دلبر و دلدارا ماه جهان آرا میکشد عشق تو آخر سرمارا جانا سید و مولانا حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید لچانا جانم جانم به صدای نوک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام محرم و عزاداری ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب و یاران و حضرت رو. عزاداری هاتون قبول باشه. امام حسین علیه السلام در یکی از منزلگاه ها فرمایشاتی دارن که مشخص میکنه اون مسیر سیاسی امام رو. اون فرمایش این هست که حضرت به نقل از رسول خدا فرمودن که من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکثن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. در جلسه گذشته عرض کردم که یکی از رویکردها در تحلیل قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام تحلیل سیاسی هست. خب قیام امام حسین علیه السلام رو با رویکردهای مختلفی می شود تحلیل کرد، اما یکی از رویکردها که خیلی آشکار هست، خیلی بارز هست، رویکرد سیاسی و به طور خاص از منظر حکمرانی هست. یعنی قیام امام حسین علیه السلام برای این بود که حکومت و حکمرانی یزیدی رو از نظر تعالیم اسلام قابل قبول نمی دانست و معتقد بود که این شیوه حکمرانی و این حکومت به نابودی اسلام منجر می شود و برای حفظ اسلام لازم هست که قیام بکنه. حالا در این سخنرانی خود حضرت مبانی قیامش رو از نظر سیاسی و با همین روی کرده حکمرانی که عرض کردم توضیح دادن. می‌فرماید که از پیامبر اسلام شنیدم، آغازش این هست: ایها الناس، ای مردم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، ای مردم، رسول خدا چنین فرموده است که درود خدا بر او، من را سلطانا جائرا، هر کس که ببیند حاکم ستمگری را، حکومت ستم پیشه ای را، که چیکار میکند؟ مستحلا لحرم الله، یک حکومتی که حرام خدا رو حلال شمرده. هر چی رو که خدا میگه حرام است، این میگه حلال است. ناکثن لعهد الله، پیمان الهی رو شکسته. پیمان الهی چیست؟ یکی از پیمانهای الهی این هست که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا امر میکند شما را که امانت ها به اهلشون سپرده بشه. خب یکی از امانت ها امانت حکومته. حکومت باید دست اهلش باشه، دست کسی که لیاقت داره باشه، دست کسی که استحقاق داره باشه. عهد و پیمان رو اینها مراعات نمیکنند. معاویه با امام حسن مجتبی علیه السلام پیمان بست که برای پس از خودش جانشینی تعیین نکند، اما برخلاف این پیمان آمد و یزید رو، فرزندش رو که هیچ گونه صلاحیتی نداشت، به عنوان حاکم مسلمانان انتخاب کرد، مخالفاً لسنت رسول الله. یه سلطان جائری که ویژگی سومش اینه که مخالف با سنت رسول خدا عمل میکنه. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، در ارتباط با مردم بر اساس گناه و تجاوز اقدام میکنه، حدود الهی رو مراعات نمیکنه. خب چهار تا ویژگی. پیامبر چی فرمود؟ فرمود کسی که سلطان جائری را ببیند که این ویژگی ها را دارد، یعنی حلال خدا رو حرام کرده، عهد الهی رو شکسته، مخالف سنت رسول خدا عمل میکنه، نسبت به حقوق بندگان اهل تجاوز هست، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، و نسبت به او هیچ فعل یا گفتاری که نشان دهنده مخالفت با او باشه از چنین شخصی سر نزند، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، سزاوار هست که خداوند او را در همون جایی که اون حاکم ستمگر رو وارد میکنه این رو هم وارد بکنه. یعنی اگر اون حاکم ستمگر رو وارد دوزخ میکنه، این رو هم وارد دوزخ خواهد کرد. خلاصه معنای این جمله اینه که هرگاه با حاکم ستمگری مواجه شدید، باید در برابر او قیام کنید، باید در برابر او به مخالفت برخیزید. خب بعد حضرت میاد و این رو یه مقدار جزئی تر بیان میکنه. آیا یزید مصداق فرمان روای ستمکار هست؟ بله. خب چه می کند؟ یکی یکی امام آمده این چهار ویژگی کلی رو که گفتیم به شکل ریز و جزئی بیان کرده. الا در عربی یعنی آگاه باشید ای مردم. انها اولائه قد لزمو طاعت الشیطان، این گروه یعنی یزید و بنی امیه و همکارانش به طاعت شیطان پایبند شدن. اینها دارن طاعت شیطان رو میکنن، به جای اینکه طاعت خدا رو بکنن طاعت شیطان رو میکنن. دو، و ترکو طاعت الرحمن، اینها طاعت خدای رحمان رو ترک کردند، سرپیچی میکنند از دستورات خدا. و اظهر الفساد، اینها فساد رو همه جا آشکار کردند، فساد در زمینه‌های سیاسی، فساد در زمینه‌های اقتصادی، فساد در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و و الی آخر. شما همین امروز نگاه کنید در بسیاری از این کشورهایی که به ظاهر نام مسلمان رو هم دارن فساد آشکار هست. امریکا داره اونجا فرمان روایی میکنه بر اینها، شیطان رو اطاعت میکنن، شیطان بزرگ رو دارن اطاعت میکنن، به امر شیطان بزرگ با رژیم قاسب صهیونیستی ارتباط برقرار میکنن. مظاهر فساد در عملکرد خودشون و جوامع خودشون به وفور دیده میشود. و عطل الحدود، اینها حدود الهی رو تعطیل کردند. استعثروا بالفی، بیت المال رو به انحصار خودشون در آوردند. داره حضرت شاخصهای حکمرانی یزید رو میگه، اینها شاخصهای حکمرانی نامطلوب هست، اینها شاخصهای حکمرانی یزیدی هست. و استعثروا بالفعل، اینها فعل رو، اموال بیت المال رو به انحصار خودشون در آوردن. و احلوا حرام الله، اینها حرامهای خدا رو حلال کردند. و حرموا حلال الله، حلال خدا رو حرام کردند. و انا احق من غیر، من که فرزند رسول خدا هستم به قیام بر تغییر این اوضاع از همه سزاوارتر هستم. ببینید، پس حضرت داره در برابر یک حکمرانی ظالمانه قیام میکنه، در برابر یه حکمرانی نامطلوب به غیر اسلامی قیام میکنه. پس ما میتوانیم از دو نوع حکمرانی و حکومت صحبت بکنیم، یک حکمرانی، حکمرانی عادلانه و اسلامی، و یک حکمرانی، حکمرانی ظالمانه و غیر اسلامی. یک حکمرانی که طبق این شاخصهایی که حضرت فرموده است، طاعت رحمان رو وجهه خودش قرار میدهد، این میشه حکمرانی توحیدی. اما اون حکمرانی که طاعت شیطان رو وجهه همت خودش قرار میده، اون میشه حکمرانی شیطانی. دو، حکمرانی که فساد رو ظاهر میکنه میشه حکمرانی شیطانی. حکمرانی که صلاح رو و مصلحت رو و عمل صالح رو متجلی میکنه، زمین ساز ظهور و بروز عمل صالح میشود، اون میشود حکمرانی رحمانی و توحیدی. بحث حدود و بحث بیت المال، اون حکمرانی که حدود الهی را اجرا می کند می شود توحیدی، می شود متعالی. اون حکمرانی که حدود الهی را تعطیل می کند، زیر پا می گذارد، نقض می کند، خودش متجاوز است، اون می شود حکمرانی شیطانی. اون حکمرانی که بیت المال رو به عدالت برای همه مردم هزینه میکنه، اون میشود توحیدی. اون حکمرانی که بیت المال رو به انحصار خودش در میاره، حق فقرا رو بهشون نمیده، حق مردم رو بهشون نمیده، این میشود حکمرانی شیطانی و ظالمانه. و بحث حلال و حرام خدا، در حکمرانی توحیدی حلال خدا مراعات میشه، حرامش هم مراعات میشه. حلال خدا حرام نمیشه، حرامش هم حلال نمیشه. اما در حکمرانی شیطانی برعکسه، حرام خدا حلال میشه، حلالش حرام میشه. این هم یک شاخه است. بعد حضرت میفرماید قد اتتنی کتبکم، نامه های شما برای من اومده، نامه های شما به دستم رسید، نامه های شما مردمه کوفه به دستم رسید. و قدمت علیه رسولکم به بیعتکم انکم لا تسلمونی و لا تخذلونی، فرستادگان شما با پیام بیعت شما به نزد من آمدند و گفتند که شما با من پیمان بسته اید که مرا در برابر دشمن تنها نخواهید گذاشت. فا این تممتم علا بیعتکم تصیبو رشدکم، اگر شما به بیعت خودتون وفادار بمونید و عمل بکنید، به رشد و کمال خودتون دست پیدا کردید. چیزی به من نمیرسه، من در خدمت شما هستم، من آمدم که پاسخ بیعت شما رو بدم، به کمک شما بریم به جنگ یک حکومت ستمگر، سلطگر و طاغوت. این پیام امام حسین برای امروز همه جهانیان هم هست. هر کسی با خودش بیاندیشد که چه مقدار برای تحقق عدل و عدالت داره گام برمیداره، چه مقدار حساسیت داره نسبت به ظلم، به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله چه مقدار مطالبه‌گر عدالتیم، چه در سطح کشور خودمون چه در سطح جهان. یک مسلمانی که در یک کشور دیگری زندگی میکنه او هم ببینه که وضعش چگونه است، وضع حکومتشون چگونه است، نسبت به قدرت در جهان هم همینطور ببینیم آیا ما مجازیم زیر بار سلطه ستمگران برویم. اگر فشار مثلا تحریم بیشتر شد این یه مجوزی میشه که ما بریم زیر بار سلطه‌گران یا نه؟ پیام امام حسین علیه السلام برای ما این هست که حکمرانی های ظالمانه و سلطه‌گرایانه رو کنار بگذاریم. فانا الحسین ابن علی، من حسین ابن علی هستم و ابن فاطمه پسر فاطمه بنت رسول الله دختر رسول خدا. نفسی ما انفسکم، من در کنار شما هستم و اهلی ما اهلکم، خاندان من در کنار خاندان شما هستند. فلکم فی اسوه، من اسوه و الگوی شما هستم، ببینید من قیام کردم شما هم قیام کنید. و ان لم تفعلوا و نقضت عهدکم خلعت بیعتی من اعناقکم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی لکم بنکر لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن امی مسلم و المغرور من اغتر بکم فحظکم اخطأتم و نصیبکم ضیعتم فمن نکث فانما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. میفرماید که اگر چنین نکردید، من رو اسوه خودتون قرار ندادید، پیمانتون رو شکستید، از بیعتتون با من دست کشیدید، به جانم سوگند که این رفتار از شما ناشناخته و عجیب نیست، چون شما قبلا با پدر و برادر و پسر عموی مسلم هم همینطور رفتار کردید. فریب خورده کسی است که فریب شما رو بخوره، همه سعادت رو از دست داده و بهره خیش را تباه کرده اید. قرآن می‌فرماید اینجا به این آیه استناد می‌کنه که فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است و به زودی خداوند مرا از شما بی نیاز خواهد کرد. بعد از این سخنرانی هست که دوباره میگه که کسانی که پای سخنرانی بودن، مردمی که جمع شده بودن، اینها آمدند و اعلام آمادگی کردند. کاری به حالا این بحث ها ندارم، نکته ای که میخواستم برش تأکید بکنم اینه که حضرت در فرمایشات خودشون که حالا ما انشالله در جلسات بعدی هم بخش های دیگری از فرمایشات حضرت رو محضر شما تقدیم خواهیم کرد، به روشنی شاخصهای حکمرانی توحیدی و شیطانی رو بیان کردن و به روشنی اهداف خودشون رو از نهضت و قیام بیان کردند و البته بر اساس دعوت مردم هم حرکت کردند و مسیر کوفه رو در پیش گرفتن. اما تحلیلشون تحلیل واقع بینانه بوده، می دانستند که به بیعت این مردم و به عهد و پیمان این مردم با توجه به سابقه ای که دارن نمی شود خوشبین بود، چنان که در همین سخنرانی هم این مطلب رو متذکر شدن. ما قیام امام حسین رو گرامی می‌داریم برای اینکه امام حسین علیه السلام فرمود من رو اسوه خودتون قرار دهید، همین که در این سخنرانی فرمود، این بسیار مهم هست که حضرت می‌فرماید من رو اسوه خودتون قرار بدید، این که من رو اسوه خودتون قرار بدید، این برای امروز هم هست. این فقط برای تاریخ نبوده که ما بگیم این یک مطلب تاریخی هست و دوره این مطلب تاریخی در واقع به سر آمده، چون این نیست. این که می فرماید نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم فلکم فیه اسوتون، فلکم فیه اسوتون، برای شما در من اسوه و الگو هست، من رو اسوه و الگوی خودتون قرار بدید. ببینید، من با تمام آنچه که داشتم، با مالم، با جانم، با خانوادم، با فرزندانم، با برادرانم، با خواهرم، با همه اون چه که داشتم، با مال و جان و بستگان و فرزندان، با همه آمدم برای اینکه به فرمایش رسول خدا عمل بکنم که فرمود اگر حکومت ستمگری دیدید، حاکمان ستمگری دیدید، در برابر اونها قیام کنید. امروز بزرگترین رسالت بشریت این هست که در برابر سلطه طلبان مقاومت بکنن، در برابر کسانی که حرامهای خدا رو حلال میکنن، حلالهای خدا رو حرام میکنن، قیام بکنن. این بزرگترین دستاورد قیام امام حسین برای من و شماست. اگر امروز امام حسین رو گرامی میداریم، به خاطر این کار بزرگ و عظیمی هست که انجام داد. در بعضی از شرایط تاریخی، موقعیت شناسی و بعضی از اقدامات بسیار بسیار ارزشمند. امام حسین از خون خودش گذشت، از خون فرزندان خودش گذشت تا به من و شما اهمیت این قصه رو نشون بده که چقدر مهم هست که یک جامعه سالمی داشته باشیم، یک حکومت سالمی داشته باشیم، یک رفتارهای سالمی داشته باشیم. البته این با همکاری همه ما به دست میاد. اگر ملت ایران انقلاب کرد و خودش رو از شر یک طاغوت نجات داد، این قدرت رو هم داره که در ادامه هم از انقلاب خودش محافظت بکنه در برابر کسانی که میخوان در این انقلاب انحراف و آسیب ایجاد بکنن، محکم بایسته، مطالبه‌گر عدالت باشه و هم میتواند در برابر طاغوت و سلطه جهانی بایسته و الگوی ملت‌های دیگر باشد تا اونها هم همچون ملت ایران به امام حسین علیه السلام اقتدا بکنن و مسیر پیروزی و صلاح و فوز و فلاح رو در پیش بگیرن. امام حسین از حکمرانی قرآنی دفاع میکنه، از حکمرانی رحمانی و توحیدی دفاع میکنه. السلام علیک یا شریک القرآن، در بعضی از سلام هایی که به حضرت داده شده، حضرت رو این گونه سلام دادن، فرمودن بگید السلام علیک یا شریک القرآن. امام حسین علیه السلام به دنبال احیای قرآن و مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله بود. با هم سلام میدیم به اون حضرت و از خدا میخواهیم که ما رو هم حسینی قرار بده، ما رو هم قرآنی قرار بده، به ما توفیق بده که طاعت رحمان کنیم نه طاعت شیطان، حلال و حرام خدا رو پاس بداریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، و على اصحاب الحسین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.